سلام، من کامبیز حسینی هستم و تا زمانی که حق به حقدار برسه و قاتل محاکمه بشه، هر سال در این موقع سال برنامه‌ام رو به پرواز 752 اوکراین اختصاص میدم و مرور میکنم آنچه بر ما میگذرد متعاقب آنچه بر سرنشینان آن پرواز و بازماندگان آن گذشت. کسی نیست که نداند دو سال پیش در این روزها بر همه ما چه گذشت. فکر میکنم برای تشریح و توضیح داستان نیازی نیست که من شرح واقعه بدم، چون هنوز زیاد از این تراژدی نگذشته و همه مردم ایران و گروه زیادی از مردم دنیا خبر دارند که چگونه حکومت حاکم بر ایران ایرانیان را سپر بلای حفظ حکومت خود کرد.
یعنی چی؟
چی یعنی چی؟
همین حفظ بلای حکومت خود کرد.
سپر بلا.
همون سپر بلا که میگی یعنی چی؟
خب الان ما بیشتر میدونیم دیگه، دو سال گذشته.
خب
شواهد و قرائن نشانه های روشنتری دارند.
بگو.
اوکراین که میگه جمهوری اسلامی عملی زده هستن.
صبح بخیر بابا، ما که میدونیم چی میگه. اوکراین میگه، ما گفتیم، ما میدونیم.
نه خب وقتی دبیر شورای امنیت ملی اوکراین رسما مصاحبه میکنه میگه که سپاه به عمد هواپیمای مسافر بیرو زده تا از جنگ با ایران فرار کنه، این میشه پوینت رفرنس.
یعنی چی؟
یعنی مرجع رسمی که میشه بهش استناد کرد.
ما از اولش میدونستیم بابا. شما شب بخیر.
شما کجا میدونستیم؟
ما اینا رو میشناسیم
یارو،
این آخونده رو ما میشناسیم آقا جان.
چی میدونستیم؟
اینکه از اینا بر میاد دیگه، از اینا بر میاد، بعید نیست.
و از اینا که بعید نبود، ولی این واقعا جهت وحشتناکی بود که هر غیر ایرانی هم من توضیح میدم واقعا مو به تنش سیخ میشه.
چی رو توضیح میدی؟
همون به زبان ساده چیزی رو که خانواده های قربانیان در کانادا توی اون کمیته حقیقت یابشون سعی کردن که توضیح بده.
به ما هم بگو.
ببین، وقتی که قاسم سلیمانی کشته میشه، سپاه برای حفظ آبرو باید یه کاری میکرده دیگه. بعد پایگاه آمریکا رو با خبر قبلی چند تا موشک میزنه که افکار عمومی راضی بشه. بعد دست پاچه از واکنش احتمالی آمریکا یه پرواز مسافر بیر انتخاب میکنه که عمدن بزنه تا بتونه با حسین شهید کردن از جنگ احتمالی و نابودی خودش جلوگیری کنه.
تو میگی اینا؟
تو که الان میگفتی من میدونم.
آره من میدونم. تو چی میگی؟ تو میگی اینا؟
نه دیگه، وقتی اوکراین میگه عمدن زده، کانادا هم میگه عمدن زده، حتی یه دادگاه تو کانادا رسما نتیجه گیری کرده که این اقدام تروریستی از طرف سپاه بوده، میشه رسما به اینا استناد کرد دیگه.
ما که میدونستیم آقا جان، ما از اولش اینا میدونستیم آقا
جان. میفهمم، ولی خیلی چیزا رو ما میدونیم که از اینا برمیاد، ولی در جوامع بین‌المللی باید صد مدرک داشته که همجوری نمیشه که.
اینو تو اون روز اصلا همون از هر راننده تاکسی همون دقایق اول این اتفاق میپرسیدی بهت میگفت. تو چی میگفتی تو اون دقایق اول؟
من؟
شما؟
من اصلا اون موقع تو شوک بودم، دنبال مقصر اینا نبودم، من همش به سرنشینان هواپیما و خانواده هاشون فکر میکردم. میخواستم هر جوری شده یه کاری بکنم که مردم هوای خانواده ها بازمانده ها رو داشته باشن. یه فاجعه انسانی بود دیگه. واقعا تو اون ساعته اول برای من مهم نبود که همون لحظه همون دقیقه معلوم شه کی زده چی زده فلان این حرف. مهم برای من جون انسان‌های از دست رفته بود و بازماندگانشون، چون میدونستم دیر یا زود وقتش، به وقتش البته، معلوم میشه که قاتل کیه. که شد
دیگه. چی؟
دیگه چی؟
همین توییت زدی گریه کردی رفت بیگاره.
نه عصبانی بودم واقعا، خیلی عصبانی بودم. من اینجور وقتا بیشتر عصبانی هم تا غمگین.
خب بعدش
هم این که چگونه می شود شد دیگه.
چی شد؟
چگونه می شود که در قلعت جایی حوالی خیابان پاستور نشسته باشی، هر از چند گاهی رخ به نمایی و دستی بر سر مردمان شهر بکشی و ما را برکت دهی، در حالی که بی خبر از غم مردمان شهرت هستی؟ چگونه ای که هر شب سرگرم تاج سوختت هستی، در حالی که تاجی که بر سر داری تاج نیست مرد حسابی، عمامه ایست که هر روز بر فراز یقین مژده می دهد از احتمال عادیه بهتری که نیست و نیاوردی و نخواهی آورد؟ اصلا این کار نیستی، نبودی مشتی. چطور می شود که همه دانستند که تو مسئول بی برو برگرد دوبار شلیک به هواپیمای مسافربری، حامل 176 شهروند بیگناه هستی و بودی و هنوز می نالی که بو برده ای که لشکرت درگیر فتنه های دشمن ویرانگری است که تو خودت دشمن مردمی؟
تحریش بلایی بر صورت، پیراهن روی شلوار، تسبیح به دست، با انگشتری که تبرک به نام توست به باور رسانده ای جوانان آسیب پذیری را که ایمان دارند در تو، فرشته ها پیغام میبرند به پیغمبری که نیستی. چگونه شد که باور کردی که در تو رسیده است موسی به خدمت جادوگری کنی؟ چه شد که همه دیدند و باور کردند و دانستند که تو برای حاکمیت نیاز به این همه باور داشتی، در حالی که برای این همه ناباوری که هست دیگر روشن شده که باوری در کار نیست؟ تمام شهر در دست توست، همه جا روی زمین دربان گذاشتی. از چی؟ از هراس هجومی که ممکن است بیاید، آن هم به هوای دری که هیچ وقت نبود، باز نشد، برای مردمانی که لیاقتشان جرعه آزادی است به اتهام انسان بودن. چگونه شد که خود را گوهر پنداشتی و آری از اشتباه و گناه کشتی و پیرامونت را پر کردی؟ از محافظانی که تا پای جان محافظت کنند از گوهری که هیچ وقت نبودی نیستی؟ چه شد تو را که به سادگی از مرگ حرف میزنی و در تو نشانی از زندگی نیست، ولی با این احوال مدعی زندگی هستی، در حالی که جز مرگ، نیستی، نابودی، تحریم، چیز دیگری برای مردمان من به ارمغان نیاوردی؟ چه شد که این شدی؟ چه شد که این همه آدم در آن جغرافیا به دنیا آمد، تحصیل کرد، بزرگ شد، افتخار کرد به البرز زاگرس و تو ملغمه ای از خوناشامی و سیری ناپذیری قدرت شدی و نتیجهش غارت امید مردمان من شد؟ چگونه امید را دزدیدی؟ کجا بردی آخه؟ کجا پنهانش کردی؟ چرا فکر میکنی میتوانی مکافات پس ندهی و همچنان عشق را که با دستانت از قلب پاره پاره داغ دیده مردمان شهر بیرون کشیده ای در جایی که دورش زریش بسته ای پنهان کنی؟ یک سال از جنایت تو و سربازانت علیه مردمان من میگذرد، یک سال دیگر زنده ماندی و کشتی و ظلم کردی. تو دزدی مرد حسابی، امید ما را دزدیده ای. پس بده آی خامنه ای، ای آیت الله، امید مردمان من را پس بده، مال تو نیست، پس بده لامصب.
روزی که اون هواپیما سرنگون شد توسط سپاه، من در حال گذروندن خدمت اجباری سربازی بودم و توی پادگان سپاه بودم، جایی که توسط افرادی اداره می شد که یک مشت مردم بیگناه رو به کشتن داده بودن و من کاری از دستم نمی اومد که بکنم. واقعا هیچ کاری نمیتونستم بکنم. سرباز بودم و داشتم روزهای اجباری رو در جایی که اصلا دلم نمیخواست باشم میگذروندم. فقط و فقط تو دلم لعنت و نفرین میفرستادم هر روز و هر شب به اون بالا سریام که داشتن اون پادگان رو اداره میکردن و به تمام مسئولین جمهوری اسلامی. فقط لعنت و نفرین.
کامید، من سر کار بودم، یهو دیدم که تلویزیون داره نشون میده که همچه اتفاقی افتاده و خب شاید به جرات بگم که 5-6 تا از دوستان تو اون پرواز بودن، متاسفانه از بین ما رفتن، همشون، خانواده هاشون، ما، خواهرشون، برادرشون، همه داغون، تا زمانی که نمیدونستیم چه خبره. وقتی فهمیدیم چه خبره، این نفرت 10,000 برابر شد. من که میدونم سادم قد میشه، ولی جمهوری اسلامی
رصد کردن شرایط که دشمن در هیچ کجای کشور نفوذ نکنه. خطر نفوذ خطری است که باید همواره مراقب این خطر باشیم و یقین بدانیم به برکت خون شهدا خداوند کشور رو پیش خواهد برد. من میخوام به همه کسانی که امروز به هر دلیلی ناامیدن عرض بکنم باید به برکت این خون مطهر شهدا امیدوارانه حرکت کرد. به آینده این کشور به برکت این خونها باید بسیار امیدوار بارم. و بنده به عنوان یک طلبه به خدمتگزار مردم عرض میکنم به آینده کشور به برکت خون شهدا بسیار امیدوارم و آینده رو بسیار درخشان میبینم.
این چی میگه دیگه تو این شرایط؟
درخشان میبینه، آینده رو خیلی درخشان میبینه.
پدر مردم در آوردن این چند روز با قاسم سلیمانی.
انگار نه انگار یارو قاسم تروریست بوده، دستش آغشته به خون هزاران آدم بیگناه، زن، بچه تو لبنان، سوریه، عراق، ایران.
دخترش رو دیدی؟
دختر کیه؟
همین دختر قاسم دیگه، زینب.
نه، کجا دیدم؟
آیفون عکسش در اومد، آیفون 13 داره، عکسش در اومد. گندش هم در اومد که این ضد آمریکایی، ضد آمریکایی، ضد آمریکایی، محصول آمریکایی در قلب خودش جا گذاشته، جا داره.
نه، اون که 23 گفت جامعه دادی بوده.
اینا دیگه واقعا ما رو خرفرض کردن.
پروپاگاندای قاسمو کردن این روزا تا اخبار سرنگونی هواپیما رو بپوشونند. نمیشه، ولی این سیستما شاید دهه 60 اینا وسط جنگ کارگر بود، ولی الان دیگه مردم بریدن واقعا.
حالا این که خوبه، میگه مسائل استراتژیست بوده.
چی بوده؟
استراتژیست.
مسائل استراتژیست، مسائل مهمی که برای یک نفرمانده، نه کسی که دوگانگی ایجاد می کند بین میدان و دیپلماسی، یک دیپلمات مقتدر و یک میداندار دیپلمات که در هر دو میدان خوش درخشید.
بی سواد. اینه رئیس جمهور مملکت در سالگرد سرنگونی هواپیما سخنرانی می کنه و سخنی هم داره با ما. البته مایی که پول میگیریم از آمریکا که حرف بزنیم، با ما سخن داره.
چی داره؟
سخنی داره.
سخنی دارم با امریکایی ها. آقای حاج قاسم سلیمانی مهمان رسمی نخست وزیر عراق بود. شما هم سیادت عراق را شکستید و هم یک ملت را ترور کردید، نه یک شخص را. در این جنایت هولناک که بر همه امت اسلامی بسیار سخت و گران آمد، چه باید کرد؟ باید متجاوز و قاتل و جنایتکار اصلی رئیس جمهور وقت امریکا محاکمه شود، باید قصاص شود، باید حکم خدا در مورد او جاری شود. اگر سازوکار محاکمه عادلانه آقای ترامپ، پومپو و دیگر جنایتکاران فراهم شد در یک دادگاه عادلانه که اونها به این جنایت هولناکشون رسیدگی شد، به مجازات اعمال ننگیشون رسیدند، فباها. اگر نه، شک نکنید، به تمام دولت مردان امریکایی میگویم دست انتقام از آستین امت بیرون خواهد آمد.
یک ملت آقا خوشحال شدن از اینکه سلیمانی دیگه وجود نداره تا منطقه رو بیشتر به هم بریزه، تا وضعیت ایران اینجوری کنه باز دوباره. اون وقت شما اتوبوس اقلیت تحت حفاظت خودتون رو بردین تشییع جنازه، از اون بالا فیلم گرفتین، گفتین ملت اینا.
دست انتقام بگو.
تو چی میگی رئیسی؟ دیر اومدی، زودم داره میری.
دست
انتقام امت. شما بیا از امت بپرس ببین دستش کجا میخواد بیرون بیاره، بعد مایه بذار مرد حسابی. ملت فوج دارن از دست شما و انتقام های سخت شما فرار میکنن، میذارن از ایران میرن. اگه برسن آمریکا که خیلی هم راضی هستن. امت رو تو به خیال خودش بذار، تنها دستی که بیرون میاره دست دوستیه، نه انتقام. بعدش هم حاجی الان دیگه تو رئیس جمهوری ها، حرفا چی میزنی؟ همینجوری نمیتونی بیای تهدید به کشت و کشتار در کشور دیگری بکنی که؟ اینجا دیگه آستانه نیست، ایران هم مشهد نیست، این حرفا شاید برای شما مالیات نشته باشه، ولی تاوانش رو ملت ایران میپردازه حاجی. بعدش اینجوری اردرون پردرون میکنی، از اون میری مذاکره میکنی، خب معلومه یارو بهت اعتماد نمیکنه دیگه.
همه اینا رو دیگه شناختم بابا، شاید قبلا اینجور تهدیدا کار میکرد، الان دیگه اینجوری نیست، کرونا اومده.
فقط این نیست که گلان میخوان این روایت جا بندازن که اوکیه اگر در آمریکا حمله تروریستی بکنن.
این حرفا خطرناک، خطرناکه برای مردم ایران.
بیا اینم کاذب دارابی.
کاذب دارابی کیه؟
همون که تو جریان ترور میکنه تو آلمان محاکمه شد، بعد 15 سال آزاد شد، از آلمان اخراج شد، حالا شده کارشناس ارشد ترورهای خارجی.
چی میگی؟
بفرما.
حاج قاسم سلیمانی ترور میکنن، ترامپ رئیس جمهور آمریکا خیلی پررو و با جسارت خیلی قوی میاد پشت تلویزیون و تریبون به تمام دنیا بوده من دستور اینو دادم. یعنی علنه محور مقاومت باید آقای ترامپ رو ترور بکنه. یعنی ترور آقای ترامپ از نظر من واجب شرعیه، هم واجب شرعی اسلامیه، هم این که واجب خود کشورهای اروپایی. اگر توی اروپا و تو آمریکا یه آمریکایی بیاد یه نفر رو ترور بکنه و بگه من گفتم، حکمش اعدامه. آقای ترامپ هم حکمش اعدامه و انشالله در آینده نزدیک باید ترامپ رو بزنه.
طبق خوده
من نمیفهمم این آدم و این افکار. حتی رئیسی هم همینو میگه. این کدوم قسمت از اکثریت جامعه ایران رو نمایندگی میکنه واقعا؟ آقا جان ملت ایران از این دعواها ترورهای شما خستند. همه چی گفت ترور که نمیشه معلومه که فقط یه تروریسته که میتونه که هواپیمای مسافربری متعلق به مردم خودش رو بزنه و مردم خرمانی حفظ نظامش کنه مردم خودش رو.
باز دو سال پیش معذرت خواهی میکردن بابت داستان هواپیما.
معذرت خواهی؟ میگه 10 تا دیگه هم بیفته فدای سرت.
کی میگه؟
کی گفته؟ نادر طالبزاده، صدا و سیمای آقا و رفقا.
از این اتفاقات 10 تا دیگه هم بیفته در مقابل اون اتفاق اصلی که هستش هیچه. ما چند بار باید بگیم آقا ما خیلی اینا مثل همونه دیگه. اینا شما مثلا یه حادثه پیش میاد آقا میخوره به کوه، اونجا هم عزادار میشن همون ناراحتی. اینجا هم یه پدافندی که داشت میخواست فکر میکرد این موشک دشمنه یا هواپیمای دشمنه زده به اشتباه کرده. حالا آقای حاجی زاده میگه ما برخورد خواهیم کرد اون افسری که این کاری کرده. لذا صحنه رو گم نکنیم، آتی پاتی نکنیم. آره چهار نفر جمع شدن میگن چه و چه و اینها، با چند زبان بیان بگیم اشتباه شد معذرت میخوایم، با درستش بکنیم دیگه. چند جور باید بگیم؟ سه روز بعد.
من به قول دکتر کوشکی تو شرایطی که خود اوکراینیا سندی نداشتن که بخوان گردن، یعنی اگه واقعا بنای ما برای این بود که بخوایم پنهان کاری بکنیم، میتونستیم حتی بگیم مثلا آمریکایی‌ها دستکاری کردن، بوئینگ هم آمریکایی خودشون اومده مثلا دستکاری کرد.
داغ دل مردم رو با این حرفا بیشتر میکنند. مردم چی میگن؟ مردم چه احساسی دارند در این زمین؟ این آقا رو ولش.
خیلی شدیداً احساس میکردم لازم دارم کنار بقیه آدم ها عزاداری کنم برای این اتفاق و خیلی به صورت خودجوش حرکت کردم. فرداش بود فکر کنم که جلوی دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف قرار بود که شمع روشن بکنیم و عزاداری انجام بشه. اصلا بحث اعتراضم نبود. من فقط یادم میاد که همین جوری اشک میریختم خیابون رشت و اومدم و از مغازه سوپرمارکت اونجا دو سه تا شمع خریدم. یادم میاد که به محض اینکه رشت تموم شد و پیچیدم سمت راست، دیدم تمام آدم رو بایستدن، مشتای با خشم شدید گره کرده و دارن داد میزنن. من ناخودآگاه مشتم اومد بالا و همینطوری شروع کردم به اعتراض کردن و خیلی برام جالبه وقتی که بعد از یک ساعت اونجا بچه ها رو پراکنده کردن با اشکاور و با توم و فلان و اینها. قبلا تجربه این وضعیت رو داشتم، شاید مثلا قبلا سال 88 و فلان، ولی اونجا بود که دیگه در جواب همچین اتفاقی بیان چند تا دانشجو رو که دارن اعتراض خیلی منطقی انجام میدن اینجوری پراکنده بکنن، انگار که برام همه چیز تموم شد توی ایران. یعنی همیشه به دوستام هم میگم که اون لحظه برای من لحظه تمام شدن هر گونه امیدی به اصلاح، هر گونه امیدی به این انسانهای وحشی صفت از بین رفت. خیلی اتفاق تلخیه و حالا امیدوارم که خدا صبر بده به بازماندگان.
مثل پروانه‌ای در مشت، چه آسون میشه ما رو کشت.
سلام کامبیز جان، 17 دی سال 98 شب عروسی ما بود که بعد از چند سال زحمت و خون و دل خوردن تونستیم بالاخره عروسی بگیریم و شب که خوابیدیم صبح پا شدیم تلویزیون رو روشن کردیم و تاریک ترین روزای زندگیمون از اون موقع تا الان داره اتفاق میفته.
دوستان عزیز، من در اینجای برنامه ضمن همدردی با همه بازماندگان سرنگون یه هواپیمای اوکراینی به دست سپاه میخوام در عین سوگواری برای عزیزان از دست رفته یه جنبندی مثبتی از این داستان این هفته داشته باشم. شاید بگین دیگه این داستان مثبتش کجاست؟ الان میگم. من شک ندارم که هیچ مورد مشابهی، هیچ حادثه مشابهی، هیچ موردی در تاریخ جمهوری اسلامی به این اندازه چهره جنایتکار این نظام رو به دنیا نشون داده باشه. این جنایت ضربه بزرگی به مشروعیت نداشته نظام زده و شما کمتر کسی این روزا میتونی پیدا کنی که دیگه تو ملأ عام از این جنایت طرفداری کنه. میگه آفرین. اونایی هم که دیگه میکنن یه خیلی چش سفیدن. با نظامی که آمدند میروند. من میخوام از شما خواهش کنم که این روزها ضمن نشان دادن سمپاتی با بازماندگان که واقعا باید وظیفه اصلی ما این روزا باشه، اصلا کلا این نکته رو در نظر بگیرید که روزی هم خواهد رسید که عدالت برقرار و مسببین این حادثه اعتراف خواهند کرد. شک نکنید، یعنی اینجوری نیست، دنیا اینجوری نمیمونه. من همیشه احساس همه رو میپرسم آقا احساس راجبین چیه؟ احساس الان این هفتم گفتم احساس شما راجبین قضیه چیه و شما هم جواب دادید و من ممنونم. احساس منم ما که هیچ منطقی هم براش ندارم اینطور به من میگه که این حادثه اینقدر گنده است که شاید آغاز پایانی برای نظامی است که قاتل است. من اون روزی رو میبینم که دادخواهی برای برقراری عدالت و خونخواهی بیگناهانی که در این حادثه جان دادند، ضربه مهلک آخر را به بدنه دیکتاتور مذهبی حاکم بر ایران خواهد زد. من واقعا خیلی خوشبینم به آینده، نه از جنس رئیسی، نه از جنس خوشبینی رئیسی، نه از جنس لبخندهای بچه‌هایی که در این حادثه جان باختند. روزی که جشن شادی خواهیم گرفت و عکس‌های خندان همین بچه‌های جان داده را به دست گرفته و امیدوار جشن پیروزی عدالت خواهی را با آنها تقسیم خواهیم کرد. به امید آن روز.
اینجا رادیو فرداست.